خب من خدمت دوستان گرامی سلام مجدد عرض می کنم. از خداوند شاکرم که توفیق مجدد برای دیدار مجدد دوستان رو نصیب بنده کرد و خوشبختانه این جلسات تجدید حیات یافت. در سال گذشته که به محضر دوستان می رسیدم، بحثی که مطرح بود و به توصیه و تقاضای دوستان در پیش گرفته شده بود، عبارت بود از مبحث اخلاق عارفان. دوستان هم مایل بودند که در زمینه عرفان مولوی سخنی برود و هم مایل بودند که در زمینه اخلاق. ترکیبی از این دو به صورت اخلاق عارفان برآمد که جلسات بسیاری رو صرف بحث و شرح آن کردیم و موضوع هم از اهمیت و از وسعت بسیاری برخوردار است، به طوری که همچنان میتوان در این دریا شنا کرد. در این وادی میتوان گام زد و راهها و عرصه‌های ناپیموده بسیار است. اگر شما بیاد داشته باشید، خصوصا در مسئله اخلاق عارفان انگشت بر نکته مهمی نهادیم که میتوان گفت در اخلاق عارفانه محوریت دارد و اون مسئله محبت و عشق بود، خصوصا از دیدگاه عرفان مولوی. چون همچنان که بارها اشاره کردم، در تاریخ تصوف ما، صوفیان ما و عارفان ما از تصوف خوفی عبور کردند و به تصوف عشقی رسیدند. در تصوف خوفی خداوند به منزله یک موجود مهیب و خوفناک و پرهیبت بر عارف جلوه می کند و همه وجود او رو مالامال از ترس و خشیت می سازد، به طوری که وجود خود را از فرط ترس در مقابل خداوند در می بازد. نه اینکه چنین تجلی از ناحیه خداوند در هم شکننده شخصیت عارف باشد، همین تجلی هم او رو می سازد، او رو پر می کند و به زندگی سالکانه و عارفانه او معنی می بخشد. برای اینکه معنی دار بودن زندگی به معنی پر بودن زندگی است، از چیزی زندگی آدمی باید پر باشد. درست مثل کلمه میمونه، مثل جمله میمونه. معنی دار بودنش در گروه این است که معنایی داشته باشد. گاهی معنا لطف‌آمیز است، گاهی معنا عتاب‌آمیز است، اما معنایی دارد. کسی که با شما سخن میگوید، گاهی به شما عتاب میکند، خشم میگیرد، تندی میکند، گاهی لطف میکند، محبت میکند و از در خوشرویی نه ترشرویی در میآید. در هر دو حال با شما خطاب کرده، به شما اعتنا کرده و شما رو به حساب آورده و روی سخن رو با شما نهاده، در حالی که میتواند اصلا با شما سخن نگوید، میتواند پشت بکند، بی‌اعتنایی بکند، میتواند سخن بگوید اما سخنان بی‌معنی، تهی و یاوه که باز هم در حکم سخن نگفتن است. اما سخن گفتن وقتی محقق میشود که معنایی در کار باشه، خواه این معنا از سر خشم باشه و قهر باشه، خواه از سر لطف باشه، ولی در او اعتنا هست، به حساب آوردن هم. این همون چیزی که مولوی میگفت، میگفت عاشقم بر لطف و بر قهر است به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. چرا من هم عاشق قهر او هستم هم عاشق لطف او هستم؟ برای اینکه در هر دو حال من به حساب آورده میشم، در هر دو حال من مخاطبم، با من کار دارن، به من محل میگذارن، من رو به حساب میارن، حتی به خاطر اینکه تو بگن، حتی به خاطر اینکه نهی کنن، به خاطر اینکه خشم بگیرن. و ویلا وقتی است که مصیبت، وقتی است که هیچی نگویند، هیچ اعتنایی نکنند، هیچ محلی نگذارند. حافظ که میگفت آه از این لطف به انواع عتاب‌آلوده، همین رو میگفت. علاوه بر یک معنای عمیقی که این دارد که لطف خداوند به عتاب‌آلوده است، یا عتاب او به لطف آلوده است، گفت قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست، بوسه ای چند برآمیز به دشنامی چند، بوسه ای برآمیخته به دشنامی، نه قند آمیخته با گل. همش شیرینی فایده نداره، همش لطف، همش محبت، همش قربون رفتن کافی نیست. یک جا هم خش، یک جا هم تندی، گفت تلخی کن که از شکر شیرین تر است، گاه اون تلخی ها از شکر هم شیرین تره. ولی در هر دوی این احوال هم لطف هم عهد یک امر مشترک وجود دارد، و آن امر مشترک عبارت است از این که خطاب با کسی است، روی سخن با کسی است، و کسی رو ارزش و لیاقت مخاطب بودن به او دادند، اهمیت کار در اینجا. به همین دلیل است که چنان که قبلا هم گفته بودم، زندگی یک عارف سالک پر است، پر از معنی است. این معنا گاهی به صورت خوف تجلی میکنه، شخص خائف است، و این خوف هم به معنای ترسو بودن نیست، به معنای شناختن حقارت خویشتن است. این غیر از این است که انسان از یه درنده میترسد، این غیر از این است که از مار و عقرب میترسد. مثلا ترس از خدا چنین ترسی نیست، ترسی است به معنای واقف شدن و آگاه شدن از حد و حدود وجود خیشتن در مقابل خدا، ترسی است از وقوفی که قطره ای می‌یابد از قطره بودن خود در برابر دریا. این است ترس، که در واقع نام ترس رو گذاشتن هم خطاست، همون کلمه خشیت در اینجا درست است، همون تعبیری که در عربی خصوصا به کار میره، چون ما خوف و جفن و خشیت و همه اینا رو در فارسی ترس معنی میکنیم، در حالی که اینا با هم خیلی تفاوت دارن. جبن یعنی ترسو بودن، آدم جبون یعنی آدم ترسو، که این یک ضعف اخلاقی است، به هیچ وجه امر ممدوحی نیست، قابل توصیه نیست و قابل مدح نیست. اما خشیت عبارت است از همون لبریز شدن از ترس یا از خوف، خوفی که محصول آشنایی و آگاه شدن به قدر واقعی خویشتن است، مخصوصا وقتی کسی خودش رو با بزرگتر از خود مقایسه میکنه و برابر میبینه، اون هم بزرگتری که اونقدر بزرگ است که در واقع جا برای کسی باقی نمیگذارد. که خیلی ذره تو در مقابل خورشید بیچاره چه میکنی ببین خوردی، یه ذره که خودش رو در مقابل خورشید میبینه، یه قطره‌ای که خودش رو در مقابل دریا میبینه، یه سایه‌ای که خودش رو در مقابل نور میبینه، چنین وضعیتی ما داریم، یه عدمی که خودش رو در مقابل وجود میبینه. وقتی این احساس رو داشته باشه، لبریز از حالتی میشود که اون حالت نامش خشیت است، نامش خوف است، و این خوف بسیار با معنا و بسیار معنا بخش به زندگی است و وجود آدمی رو معنا میکند و به او هویت تازه میبخشد و نسبت و رابطه معینی بین او و خدای او برقرار میکند. این است معنی عرفان خوفی. اما عرفان عشقی هم داریم، که این عرفان عشقی هم در همین مطلب، یعنی در معنا بخشیدن به زندگی و در پر کردن شخصیت عارف، مشترک است با عرفان خوفی. درست مثل جمله و کلام که گفتم، چه سرشار از معانی لطف‌آمیز باشه و چه سرشار از معانی عتاب‌آلود، در هر حال معنی دارد. یک امر مشترک بین همه عارفان بود و اون عرفان، اون عبارت بود از معنایی که زندگی ما پیدا میکنه، از روزمره بودن و از رفت و آمد بی حاصل و از تکرار مکررات و از خود رو شد کردن و شد صد کردن و از سؤالهای بی جواب، اینها رو رها میکرد. از اینکه زندگی اونا حالت کمی محض داشته باشه، روز اول بشه روز دوم، هفته اول بشه هفته دوم، سال دوم سال دهم، و تکرار مکررات همیشه براشون نو بود، همه چیز نو بود. و اون همین خوف بود یا همین عشق بود که به زندگی اونها معنا میبخشید. در اخلاق عارفانه اگر شما خوف رو مبنا بگیرید، یک نوع اخلاقی به ظهور خواهد پیوست. اگر عشق رو مبنا بگیرید، یک نوع اخلاق دیگری به ظهور خواهد پیوست. البته در هر دو جا اصل بر این است که پندار خودی و خودبینی هرچه لاغرتر بشود و بلکه به صفر برسد. منتها یک جا از طریق خشیت است و یک جا از طریق محبت است، که هم خشیت و هم محبت البته هر دو تا بر پایه معرفت بنا می شود. به تعبیری که از غالی دارد، محبت و ثمرت المعرفه، محبت ثمره معرفت است، یعنی دوست داشتن کسی بدون شناختن اون کس معنا ندارد، وجهی ندارد. نمی شود آدم به کسی بگه من تو رو دوست دارم، من عاشق تو هستم. ادعای عاشقی، ادعای محبت بدون اینکه نسبت به اون شناسایی کافی و وافی داشته باشد. این محبت هم نتیجه دانش است، تعبیر مولانا که مخوض از غزالیست. این محبت هم نتیجه دانش است که جذافه بر چنین تختیم شد. کی میتواند محبت اینقدر مهم باشه بر تخت سلطنت بنشیند، در صدر مقولات اخلاق عارفانه بنشیند، اگر مبتنی بر معرفت نباشد؟ کی گزافه بر چنین تختی نشد؟ کجا میتواند به گزاف چنین مرتبتی حاصل کنه؟ نمیتواند. مرتبت محبت گزاف محبت نیست. این محبت هم نتیجه دانش است. کی گزافه بر چنین تختی نشد؟ حالا خواه محبت باشه خواه خشیت باشه، که اون هم باز نتیجه معرفت است. چون انسان اگر از چیزی که نمیشناسه بترسه، اون ترس همون ترسو بودن است، به همون امر مضمون اخلاقی. درست مثل کسی که توی سیاهی ظلمات تاریکی میره و اونجا که نمیدونه چیه، اما همین چون نمیدونه چیه میترسه به خودی. اگر ازش میپرسن که خب توی این تاریکی مگه غوله، مگه جنه، مگه دیوه، مگه شیره، مگه روباهه، مگه هیچ کدوم اینا نیست، بلکه میدونه که نیست. اما نفس همین این تهی بودن از اطلاع، نفس این بیخبری، این براش ترس میاره. این همون ترس مضمونه. اگر کسی از خداوند میترسه به این سبب نیست، اگه به این سبب باشه این ترسیست که مبتنی بر معرفت نیست، درست مثل محبتی که مبتنی نباشد بر معرفت. اما اگر بناباشه که مبتنی باشه، وقت نامش خشیت میشود. در هر دو حالت، چه در حالتی که شخص اخلاق عارفانه مبتنی بر خشیت داشته باشد، یعنی خداوند به صورت یک موجود مهیب بر او تجلی کرده باشد، و چه اخلاق عارفانه مبتنی بر محبت، یعنی خداوند به صورت یک محبوب بر او جلوه کرده باشد، در هر دو حال یک مقصد در پیش چشم است. اون مقصد عبارت است از این که پندار خودبینی به صفر برسد، به صفر برسد. خودی آدمی، خودخواهی او تنزل کند، لاغر شود، کوچکتر و کوچکتر شود، تا نهایتاً و در حالت ایدئال به صفر برسد و یا هرچه کمتر و کمتر بشود. نتیجه این است، مقصد این است. علاقه ها، چون بزرگترین دشمن آدمی از نظر عارفان همین خودخواهی آدمی است. اعضا عبرده که نفس دلتی بین جنبک، دشمنترین دشمنان تو نفس توست که در وجود تو، یعنی همه خواهش های نفسانی تو. و اینا هر چه لاغرتر بشود و کوچکتر بشود، آدمی از اون نظر که آدمی است سر بهتر می شود. اونجا که مولوی می گوید تا تو تن را چرب و شیرین می دهی، گوهر جان را نیابی فربهی، یعنی فربهی این لاغری اونه، لاغری این فربهی اونه، گوش به حرف این بدی اون رو رنجوندی، گوش به حرف اون بدی این رو رنجوندی، به هر حال این وسط باید تصمیم بگیری. نظر مولانا چنان که کرارن گفتیم اخلاق و عارفانه مبتنی بر محبت است. او این مسیر رو انتخاب کرده است و به تجربه دریافته بود، انتخاب هم نبود، محبت او رو انتخاب کرد. معلمی که او را شمس تبریزی این راه رو به او نشان داد و پای او رو در این جاده نهاد و او هم دنبال کرد و البته به مقصد نیکوی رسید. اون چه که او آموخت این بود که محبت شاید مرکب سریع و سیر تری باشد برای رساندن آدمی به مقصد، از خشیت رهوارتر و تندروتر و کم خطرتر و کم آفتتر است و این رو به صد زبان بیان کرد. ترس نوعی نیستند در پیشش، جمله قربانند در پیشش. عارف زاهد با ترس میپرد به پا، عاشقان پرانتر از برق هوا. مقایسه میکرد، میگفت یک طرف زاهد داریم یک طرف عاشق داریم، زاهدان کارشان ترس است، عاشقان کارشان عشق است و پریدن با بالهای عشق است. این یکی حد اکثر میرود و میدود ولی اون یکی میپرد. سرعت این کجا، سرعت اون کجا، خطری که در راه این هست کجا، خطری که در راه اون هست کجا، و به مقصد رسیدن یکی و به مقصد نرسیدن دیگری کجا، اینا رو کاملا پیش هم می نهاد و با هم مقایسه کرده بود. و اگرچه که ابتدا شاید بی اختیار و به انتخاب دیگری پا در این راه نهاده بود، اما بعداً این امر معلل رو مدلل کرد، یعنی اول علت داشت بعداً برای او دلیل هم پیدا کرد. میخور که عاشقی نه به کسبت و اختیار، این موهبت رسید به میراث فطرتم، این موهبت به او رسیده بود و به کسب و اختیار هم نبود، به انتخاب و به جبر هم نبود. اما بعداً البته او مزایای این طریقه رو کشف کرد و با دیگران هم در میان نهاد و گفت که اگر میخواهید که به سرمنزل مقصود برسید که عبارت است از لاغر کردن پندار خودی و به صفر رساندن خودبینی، این را که عبارت است از مواجهه محبانه و عاشقانه با خداوند، راه موفق تری است تا مواجهه خائفانه با خداوند. این محور اخلاقی که در واقع مولانا معرفی میکند. این مواجهه عاشقانه البته پس از مواجهه خائفانه در میرسد، یعنی یا هر دو حتی با هم در موارد قابل جمع انتنی نیست که منافات و تضاد مطلق داشته باشند، اما خورده خورده البته آدمی در یکی از اینها راسخ میشود و همونجا میماند و خون میگیرد و خانه میکند و جامعی است که به تن میکنه و دیگه بیرون نمی آورد و معنایی که از اون میابد به همه زندگی او ذوق و شیرینی میدهد و او رو با خود تا هنگام مرگ میکشاند و میبرد. از غزالی اینطور بود و مولانا این چنین. مواجهه عاشقانه با خداوند با ادعا یه لحظ درست در نمی آید. لا تخت انقل المحب دلائل، اون شعر اسمال یکی از شعرهای عرب ابو تراب نخشبی که توضیح می کرد این خطب رو ندن. آدم عاشق نشانه هایی داره، اینطوری نیست که فقط با زبان ادعایی بکند یا در دل خیالی بکند و خود رو واجد این گوهر سمین بداند. گفت به تعبیر حافظ، گفت سبا تو نکهت اون زلف مشک بو داری، به یادگار بمانی که بوی او داری. دلم که گوهر اسرار حسن و عشق دروست، توان به دست تو دادن گرش نکو داری. نوای بلبل از گل کجا پسند افتد، که بوش هوش به مرغان هرزگو داری. وقتی که آدمی گوش هوش به مرغان هرزگو داشته باشه، دیگه نواهای خوش در گوشش نمی رود. این طرف رو پاکیزه نکرده باشه، آماده نکرده باشه، خانه رو آب و جارو نزده باشه، مهمان هم وارد نمی شود و نمی نشیند. دلم که گوهر اسرار حسن و عشق در اوست، توان به وصف تو دادن گرش نکو داری. گوهر اسرار حسن و عشق رو به کسی می دهم که امین باشه، اون رو نکو بدارد، از اون محافظت کند، قدر بشناسد، قیمتش رو بداند، به هر کسی سپرده نمی شود. لذا به زبان و به ادعای محض نیست، لا تخفا ان نفل الله به دلائلو. اون وقت سعدی در اون غزل خودش داره، میگه که شب دراز نخستم که دوستان گویند به سرزنش، عجبا للمحب کیف ینام. میگه دوستان من از روی سرزنش به من میگن که آدم عاشق مگه خوابشم میبره. شب دراز نخستم که دوستان گویند به سرزنش، عجبا للمحب کیف ینام. ضرورت است که روزی بسوزد این اوراق، که تاب آتش سعدی نیاورد اخلاق. این یکی از نشانه هاشه، اما نشانه های بسیار داره. به هر حال با ادعای محض کار پیش نمی رود. مولوی به نحو پراکنده البته و به نحو سیستماتیک، هر جا که فرصتی شده، هر جا که موقعیتی دست داده، انگیزهی در کار بوده، به هر حال این علائم رو برشمرده. خواه وقتی که سخن از احوال شخصی می گفته، خواه وقتی که در مقام بیان داستانی و نتیجه گیری از مطلبی بوده است، سراسر مطلبی در واقع بیان این هاست. یکیش رو من الان اینجا به اختصار بیان میکنم. دوستان من رو ببخشم، من قدرش خستم، شب به کوتاهی سخن میگم، شبلا بعدا با بست بیشتری و بحجت بیشتری به این مباحث خواهیم پرداخت. حق مطلب ادا نخواهد شد، جور خواهد شد در این مسائل اگر آدمی از سر توانایی و فراغت کافی به آنها نپردازد. مولوی خودش آدم شادی بود و می گفت که مادر من، پدر من، همه اینا شادی بودن. گفت فرحوت مل فرحوت مل فرحوت مل فرح، من جذب آبادم فرح بودم و فرحناک مطلقم، از مادری فرحنام، از پدری فرحنام، از اینا به دنیا اومدم و همه تار و پود و آب و گل وجود من رو طرب، شادی، فرح ساختن. و این سخن رو البته پس از آن گفت که اون برخورد استثنائی داستانی اساطیری بین او و شمس تبریزی رخ داد، یعنی از این رو به اون رو شد، یعنی وجود او عوض شد، کتاب هستی او ورق خورد و او شخصیت تازه‌ای بود، مثل عنقایی از خاکستر وجود پیشین خود سر برآورد و مشعل وجود او به تابش خورشید شمس روشن شد. بعد از او بود که یک انسانی شد فراتا شادی، غم رو ترک کرد و پشت سر نهاد، بلکه به قول خود او گردن گرید و سر زد و برای همیشه او رو در خاک گذشته مدفون کرد. این امر بی سبب رخ نداد. در همون غزل خیلی مشهورش که بارها خونده این و همه شنیده این، گفت که گریه بودم خنده شدم، مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. یکی از محصولاتی، یکی از میوه هایی، ثمراتی که عشق به او داد این بود که گریه او رو تبدیل به خنده کرد. نه اینکه گریه او رو تبدیل به خنده، اصلا یک وجود گریه آلود رو، یک وجودی که از گریه ساخته شده بود، تبدیلش کرد به خنده، یعنی نحوه وجود او رو مبدل کرد. نه اینکه یکی از اوصاف او رو، یکی از عوارض او رو، نمیگه گریه می کردم بعد خنده کردم، میگه گریه بودم خنده شدم، من اصلا سرتاپای وجودم گریه بود، حزن بود، غم بود، رنجوری بود، بدبختی بود، تلک‌زدگی بود، اندوه بود، اما الان یک پارچه شادی هم. اصلا این فلز من عوض شده، یک شیمیای حقیقتا آمده از این مصر رو فلا کرده و این تبدیل تعبیر کیمیا تو شعرهای مولوی خیلی زیاده. یه جای دیگه میگه که شراب نجس وجود آدمی تبدیل به سرکه حلال میشود. همه این تعبیراتی که تبدیل کردن و مبدل شدن است به کار میبره، برای اینکه ببینید نه فقط یه رویه، یه لایه، یک آرزه، یک صفتی عوض میشود، یه جوهری عوض می شود و جای خودش رو به یک جوهر دیگری می دهد، یک اساسی، یک اسمسی جای خودش رو به یک اساس دیگری می دهد. گریه بودن، خنده شدن، مرده بودن، زنده شدن، و این رو از دولت عشق یافته بود. البته یعنی این یکی از ثمراتی بود که از اون شجره مبارکه می چید و گوهر جان رو فربهی می داد و کام دل رو شیرین می کرد. همین کلمه شیرین و شکر بسیار در مثنوی و در آثار مولوی به کار رفتن. فوق العاده جالبه. من این رو دقت کردم، کلمه نمک تو شعر مولوی کم است ولی کلمه شکر خیلی زیاده، در حالی که به عکس نمک تو حرفای حافظ بیشتره، شکر کمتر. حالا هم نمکین بودن خوبه البته، هم شکرین بودن خوبه، هر دوتاش خوبه، ولی شما باید از اینجا دریابید سایکولوژی این دوتا بزرگوار رو، روانشون رو، ذائقهشون رو، تجربه های عشقیشون رو و ساختار شخصیتیشون رو و نحوه وجودشون رو، که چطور یک کسی به این طرف رفته، یک کسی به اون طرف رفته. حتی یه جاهایی حافظ شکر رو میده تا نمک به ستانه، این پسته تو خنده زده بر حدیث قند، محتاجم از برای خدا یک شکر بخند. در اونجا از یک پسته نمکی سخن میگه، ای لب لعل تو را با دل من حق نمک، حق نگه دار که من میروم الله معک، چرخ بر هم زنم از غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. تعبیرات نمک و نمکین در شعر حافظ فراوان پیدا میکنید، ولی مولوی خیلی با شکر و شیرینی سر و کار داشته، خیلی زیاد، و اگر من بخوام بخونم براتون خیلی زیاد میشه، بعضیش رو بخونم که کام شما هم شیرین بشه. بله، گفت من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. یا در بعض از نسخه هست، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، بر از این بیخبری رنج مبر هیچ مگو، دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت، آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو، من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو، تا انتهاش که میگه گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد، گفت بیداش که این زیر و زبر هیچ مگو، گفتم ای جان پدری کن نکه این وصف خداست، گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو، گفت این عشق نمکین، ببخشید این عشق شکرین شیرین در واقع وصف خداست، بلکه به تمدیش میخواهد بگوید خود خداست. یکی از فیلسوفان بودایی گفته بود شبیه ترین چیز به خدا سکوت است، شبیه ترین چیز به خدا سکوت است. من از قول مولانا به شما میگویم که شبیه ترین چیز به خدا عشق است. البته این هر دوتا شایدم به هم برسن، تقاربی پیدا کنن، در یه جا دستشون رو به هم بدهن، ولی بد نیست هر دوتا رو در یاد داشته باشید. از هر دو بزرگ این دو کلام راز آلود رو بشنوید، دو کلام حکیمانه که از سر تجربه های عمیق سلوکی و معنوی برخواستند. یکی اگر میخواید سراغ خدا رو روی این زمین بگیرید، اگر میخواید بدونید کجا حضور خداوند قلیزتر است و قلیزتر احساس میشود، در دو جا، یکی در سکوت و یکی در محبت و عشق. هر وقت که عاشق این دوتا شدید یا این دوتا حاصل شد برای شما و واجد این دوتا شدید، بدونید که خدا به شما اقبال کرده و اومده پیش شما نشسته، با او دارید همنشین میشید. سکوت که تکلیفش معلوم است، همه انبیا و اولیا و بزرگان همه طالب سکوت بودند، از شلوغی گریزان بودند. وقتی که حضور خدا رو حس می کردن، حضور هیچ کسی رو تحمل نمی کردن و در اون حضور حتی حضور خودشون رو هم تحمل نمی کردن. روی بر دیوار کن تنها نشین، از وجود خیش هم خلوت گزین، از خودشون هم خلوت می گزیدن، حضور خودشون رو هم دفع می کردن وجود خودشون بر خودشون باری تحمل نکردنی بود، خواستن از گوش خودشون برگیرن. عاشقی هم همینطوره، یعنی او هم به آدمی همین احوال رو میبخشه. باری دو چیز در این عالم شبیه‌ترین چیزها به خداوندن، یکی سکوت است که قول قاره از حکیمان است و یکی هم عشق است. و این عشق خلیفه خداوند بر روی زمین است و اعلاترین تجلی او در روی زمین است، اونچنان که مولانا هم بود. و بعد یکی از اوصافش این است که خیلی هم شیرین است، خیلی هم شیرین است. یکی از مهمترین اوصافش این است که خیلی شیرین است. عشق بهار است و من مغفور عشق، چون شکر شیرین شدم از شور عشق. عاشقان در سیل تند افتاده اند، بر قضای عشق دل بنهاده اند. با قضا هر کو قراری می کند، پیش خند طبلت خود می دهد. چون شکر شیرین شدم از شور عشق، باز ببینید که تعبیر شیرینی و شکر است. ای بود شکر بهتر یا اون که شکر سازد؟ خوبی قمر بهتر یا اون که قمر سازد؟ بگذار شکرها را، بگذار قمرها را، او چیز دیگر داند، او چیز دیگر سازد. شهد و شکرم آمد، سمع و بصرم آمد، چیز دیگر خواهی چیز دیگرم آمد. در ابیات مولانا تعبیر شکر و شیرین فوق العاده زیاد است و حکایت از این میکنه که کام خود او بسیار شیرین بوده. شما هیچ وقت این را اندیشیدید که آدم هر چی رو که در باطن داره در او ظاهر هم میشه، هر چی رو که در روان داره بر زبان او هم جاری میشه؟ وقتی که کسی خیلی از بهار و باغ و گلستان سخن میگه، شما باید بدونید که در ضمیر خود او هم بهاره، باغ، گلستان، سبزه برمیدهد از برمیدهد از سینه خرم دل من، که بهار دیگر از خاطر من کرده خطور. من وقتی که بهار در خاطرش خطور کرده باشه، از زبانش هم کلمات بهاری خرم بیرون میاد. شخصی که خزان است ضمیر او، یعنی قمالود است، زبانش هم قمالود میشود. به نظر من خیلی روشن رابطه بسیار مستقیمی این دوتا با یکدیگر دارن. حافظ میگه که ای شعر ترانگیزت خاطر که حزین باشد، یک نکته در این معنا گفتیم و همین باشد. شعر تر، شعر با طراوت، شعر شیرین، شعر طرب‌انگیز، این از خاطری که حزینه بر نمیخیزه، نمیشه. این دوتا به هم مناسبتی ندارن. که این شعر ترانگیزت خاطر که حزین باشد، یک نکته در این معنا گفتیم و همین باشد. از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. جام می و خون دل هر یک به کسی دادم، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. مولوی از اون کسانی که خون دل بخوره نبود، از اون کسانی بود که جام می در دستش، گفت یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزو. و همینطوری هم بود. یک دست جام باده و این از غزلهای خیلی لطیف مولانا، همه تو میدونید دیگه، بین مای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. بازم قند یعقوب بار با اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. گفتی به ناز بیش مرنجان مرا، برو اون گفتند که بیش مرنجانم آرزوست. جانم ملول گشت از این شهر بخل او، آوارگی کوه و بیابانم آرزوست. تا اونجا که گفتی یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. او از کسانی بود که در اون دایره قسمت اوضاع چنین باشد، تو دایره قسمت خون دل بهش نداده بودن. چی داده بودن؟ جام می داده بودن. جام می و خون دل هر یک به کسی دادن، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. سرکار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. مولانا شاهد بازاری بود، شمس پرده نشین، و به احتمال قوی این شعر رو حافظ با عنایت به همین مسئله گفت. مولوی در واقع دکان باز کرد، نه دکانی برای بدل فروشی و فریب کاری، ولی متاعش رو عرضه کرد، متاعش رو عرضه کرد، این شیرینی که در عالم پخش کرد، کام دیگران رو هم شیرین کرد، دیگران رو به سر اون سفره‌ای که خدا به او رزق بسیار داده بود تعرض کرد و همه رو تغذیه کرد و از وسائط رزق و رزاقیت الهی شد در این عالم. اما اون پردنشین شمس بود که از پس پرده تصرف میکرد و دلهای بزرگانی مثل مولوی رو در چنگ و قبضه تصرف خودش گرفته بود و با تقویت اونها و تربیت اونها و تغذیه اونها عالمی رو قضا میداد. اینکه در حق مولانا گفتن که خانسالار فقر محمدی بود، این خانسالاری در اصل به معلم و مربی او میرسید. داری وقتی که چیزی در روان کسی باشه بر زبان او هم جاری میشود. مولوی خودش گاهی میگفت که حرفایی دارم که اصلا نمیتونم طولشو بگیرم، به همین دلیل حرفای دیگه میزنم تا اون حرفای اصلیمون نزنم، هر ثمر خاموش کنم اون آفتاب از سوی دیگر به در راند حجاب، در خموشی استماع از هر شود که ز من اون میل افزونتر شود، بلبلانه نعرزن و روی گل تا کنی مشغولشان از بوی گل. گفت من میترسم اگر ساکت بنشینم و حرف نزنم فشار معانی، هجوم معانی، سیل معانی که در ضمیر من و در روان من هست بالاخره راه به بیرون باز کنه، اون وقت ناگفتنی ها گفته شود. هر ثمر خاموش کنم اون آفتاب از سوی دیگر به در راند حجاب، من دهنا ببندم اون یه جوری دیگه خودشو لو بده. برای اینکه این اتفاق نیفته، برای اینکه اتفاق نیفته، بلبلانه بر روی گل نعره میزنم تا مردم رو از بوی گل مشغول کنم. نعره میزنم مثل بلبل که به طرف من بیان از اون اسرار واقعی غافل بشن. شیرینی ها در کام داشت، حرف ها در دل داشت که اینها رو اگر میخواد زبانشو باز کنه و بیرون بریزه خلاف عهد او بود، خلاف روش صحیح سلوکی بود که به عهده او نهاده بودن، پاره از اونها رو باید میپوشید. اما همون مقدارش رو هم که گفته و بنده و شما رو از اون نصیب داده، مالامال از شیرینی، مالامال از شیرینی. ببینید که وقتی در باب حسام الدین شاگردش میگفت در دل که لعلها و لال تو، این خطاب رو به حسام الدین شما ببینید چقدر شاعرانه، چقدر لطیف بیان شده و در این حال پرده برداری کننده از چه روح لطیفی هست. در خطاب حسام الدین حرفای بسیار داره، این شاگرد رو خیلی دوست داشته، خیلی زیاد. گرد این بام و کبوتر خانه من چون کبوتر پر زنم مسکانه، من جبرئیل عشقم و خدرم تویی، من سقیمم عیسی مریم تویی. این شتاب ها رو به او کرد. وقتی در ضمن این عبیات این جمعه این که در دل کوه لعلها بر نال تو، باقها از خنده مالا مال تو. این حرف رو میدونید، باغ رو در نظر بگیرید، تمام این شکوفه ها که میخندن، گل ها که میخندن، این زمزمه که نسیم با برگ هم میگه، توی باغی همه خنده هایی که در باغ ها هست در واقع خنده توست که باغ ها رو هم پر کرد. این ابیات رو فتاوی به خود مولوی باید خواند. به حقیقت باغ ها از خنده مالا مال توست، خم های عسل از شیرینی مالا مال توست. برای اینکه زان او پر از این شیرینی ها بود. در خرابات آمدی پیر عجل، جمله خمها از قدومت شد عسل. و همین کار کرده بود. به همین دلیل شیرینی اینقدر کلمه ای بود که برای او مطلوب بود و به راحتی به کار می بود و با شیرینی عشق می ورزید، انس داشت، چون شیرینی با او انس داشت. حالا این شیرینی از کجا اومده بود؟ همین حرف من اینه، این زبان شیرین از کجا این شیرینی خودش رو گام کرده بود؟ این کلماتی که مالامال از شیرینی بودن، مالامال از خنده بودن، مالامال از طراوت و لطافت بودن. من گمان ندارم هیچ کسی مثنوی رو بخونه و وقتی برمی‌خیزه یا دیوان شمس رو بخصوص در اون جنبشی ایجاد نشده باشه، در او حرارتی و لطافتی پیدا نشده باشه، سبکی حاصل نکرده باشه. غیر ممکنه. به قدری جنباننده و شوراننده است این کتاب و این کلمات و بهره نصیبی از اون شور و جنبشی که در جان شاعر او و خالق او داشته است رو به آدمی لامحاله منتقل میکنه. اصلا کسی که پیش اون نشینه اینجوری نیست که گرفته بشه، منقرض بشه، از خودش بیزار بشه. مطلقا چنین احوالی به آدمی دست نمیست. درست و عکس آدم رو آماده پرواز بکنه، اینجوری سبک میکنه. همه اینا محصول وضعیت روحی روانی خود اون بزرگوار بود. چرا اینقدر کلامش و زبانش شیرین بوده؟ حافظ این گفت مرا تا عشق تعلیم سخن کرد، کلامم نکته هر محفلی بود. بده کنه اون غزل حافظ، مسلمانم مرا وقتی دلی بود که با وی گفتمی گر مشکلی بود. مرا تا عشق تعلیم سخن کرد، از وقتی که عشق معلم من شد دیگه حرف من پرخریدار شد. کلامم نکته هر محفلی بود، تا همه جا حرف منو میزدن، حرفای من رو نقل میکردن. از شیرینی، از پرمعنایی، از لطافت، از طراوت، از بلاغتی که داشت، اون حلاوتی که در کلام مولانا بود که نشانه و محصول و ثمره حلاوتی بود که در جان او بود، اون حلاوت محصول همون تجربه عشقی او بود. یعنی به تعبیر دیگه میخوام بگم یکی از نشانه های افرادی که کامشون از محبت شیرین است این است که با غم الفتی ندارند، با غم الفتی ندارند، اندوه به جان اونها راه پیدا نمی کنند. اون غزل خیلی خیلی لطیفی که مولوی در دیوان شمس میگه بگو با دل که گرد غم نگردد، از ایرا غم به خوردن کم نگرد. این حرفو کی میزنه؟ چه کسی اینو فهمیده؟ بگو با دل که گرد غم نگردد، از ایرا غم به خوردن کم نگردد. تن خاکی عدوی کهنه توست، عدوی کهنه خال و عم نگردد. میگه یه پیغامی دارم، یه حرفی دارم، همه تون به دل خودتون بگید. این رو یادتون نره، غم از اون چیزایی که هرچی بخوری بیشتر میشه، اتفاقا برخلاف خوردنی های دیگه که بخوری کمتر میشه. خب ببینید این حرف چرا یاد بنده و شما نمیفته؟ چرا ما اینو نفهمیده بودیم تا حالا؟ برای اینکه آخه ما از بیرون به غم نگاه نمی کنیم، ما اون تجربه ها و مرز را نداریم، ما نمیتونیم ماهیت این اشیا رو چنان که باید به دست بیاریم. ما احاطه بر اونا نداریم، اونا بر ما احاطه دارن. چه غم چه شادی، لذا ما نمیتونیم با اونا بر بریم و خوب بفهمیم که اینا چی هن، پیش و مخشون رو باز کنیم و ماهیتشون رو بشناسیم. ولی یه کسی که فراتر از اینا مینشینه، از بالا در اینا مینگره، اینا رو تو مشت خودش و تو قبضه خودش گرفته، هر دوتا رو زیر دندوناش میگرد، در هاضمه قوی وجود خودش هضم میکنه، اون میتونه خبر بده از ماهیت اینا. یه خوراکی داریم تا خوراکی، یه خوراکی های هست که هرچی بخوری تازه بیشتر میشه، یه خوراکی هست که وقتی میخوری کمتر میشه، یه خوراکی هست یه لقمش برای همه عمرت بسه، یه خوراکی هست هرچی بخوری سیر میشه. همه اینا با هم هستن و فرق دارن با هم دیگه. یکیش همین قمع بگو بابر که گرده هم نگردن. اون وقت انسانی که کامش از محبت شیرینه اصلا روی غم رو نمیدید. حالا سر این رو هم من براتون میگم و خلاف اون که میخواستم مولانا میشورانه با آدم میرو خلاف اون که میخواستم به کوتاهی سخن بگم، یه دو کلمه دیگه هم بگم و کلام رو ببندم. پس نمر خاموش کنم اون آفتاب از سی دیگر به در راند هجا. سر این که غم گرد وجود شخص عاشق نمیگرده، این تعبیر رو گاهی در گذشته میگفتن که گوشت عاشق تلخه و در داستان‌ها در داستان لیلی و مجنون خصوصا هست و در جاهای دیگه که مثلا کسی مثل مجنون که میرفت میان وحوش درندگان که بیابان اینا نمیدریدنش. بعد افسانه ها میگویند که علتش این بود که عاشق گوشتش تلخه، درنده ها به دهنشون مزه نمیکنه و نمیخورن، طرف شخص عاشق نمیست. این معنیش این بود، واقعا این معنیش این بود که چیزی عاشق رو نمیتونه بخوره، غم و امثال هم نمیتونن شخص عاشق رو در کام بکشن ببلن. معناش این بود دشمن ها بی عشق ها، عشق ناشناسان و بهیم صفتان، اونا نمیتونن تسلط بر عاشق پیدا بکنن و او رو در کام بکشن. به این زبان میگفتن مثلا گوشت عاشق تلخ است و خوراک برندگان نیست. این همین معناش. حالا چرا اینطوری میشه؟ چرا غم در دل عاشق راه پیدا نمیکنه؟ درندگان غم نمیتوانن گوشت او رو پاره کنن، بدرن و بخورن. سبش این است که پندار خودبینی او لاغر شده است. اصل مطلب همینجا که این یکی از اون معجزات عشق است. برما آدم هرچی این خودخواهیش بیشتر باشه زودتر بهش بر میخوره. وقتی اینجا زودتر بهش برخور زودتر هم اندوختی میشه، به زمین و زمان فوش میده، کفر میگه، همه کسی هم میخواد بشکنه و باقی میکنه. واقعا از همینجا این اصل مطلب همینجا. اصل مطلب این کسی بودش که داستانی هست که میگن که بچه ها یک کوچه به یک کسی سنگ میزدن، میمد میرن از خرش میگن سنگ رفتش به شکت خدای ده و گفت این بچه ها اذیت میکنن. گفت که بچه های ده و صدا کرد خدا و ازشون پیمان گرفت که دیگه سنگ به طرف اون شخص نپرانن. اونا قبول کردن آن دوباره از فرزا شروع کردن بزدن. باز این شخص رفت به شکت خدا و گفت این بچه ها به عهد و پیمان خودشون عمل نکردن، باز به ما سنگ میزن. دوباره کس خدا بچه ها رو صدا زد و گفت شما برای چی به این سنگ میزن؟ گفتن آقای کس خدا ما خیلی نمیخویم سنگ میزن، این اینقدر کلش گنده، ما به هر وقت سنگ میپرونی میخوره به کله این، ما نمیخویم بزنیم. حالا بعضی ها کلشون خیلی گنده، خیلی پر از باب نخلته، به کمترین چیزی بهشون برمیخوره. قصه این است فقط کوچک بشو، کوچک بشو، به یه هدف چیزی قرار نمیگیری. همین که گنده شدی یا خودتو گنده احساس کردی تا پندار بزرگ بودن در تو قوی و فربه شد، اون وقتی که هر بابی از هر گوشه‌ای میوزه به شما برخواهد خورد و از همونجا دشمنی، اندوه، خود رو پاره پاره کردن، عصبانی شدن، جردادن، زجر دیدن شروع میشه. اینی که شخص عاشق گرد غم نمیگرده، این که کامش همیشه شیرینه، این که باغها از خنده مالا مال اوست، این که جهان رو پر از شکر میکنه، این که هم روان شیرینه، هم زبان شیرینه و هم شیرینه رو به دیگران هم به ارمغان میدهد، سرش این است که از خودبینی او نشانی باقی نمانده است. اینقدر کوچک شده که غمها او رو نمیبینند، نمیتونن هدف قرار بدن. سخت نازک گشت جانم از لطافت های عشق. غزل مولانا. کاشکی از غیر تو آگه نبودی جان من، خود ندانستی به جز تو جان معنی دان من. غیر روی از هر چه بینم نور چشمم کم شود، هر کسی را رحمده ای پرده مژگان من. سخت نازک گشت جانم از لطافت های عشق، دل نخواهم جان نخواهم، آن من کو آن من. آدمی که جانش از لطافت های عشق نازک میشه، لاغر میشه، کوچک میشه، مثل یک ورق نازک، وقت کمتر چیزی اصلا به او اصابت خواهد کرد، کمتر چیزی به او بر میخوره و لذا معرض این حمله ها قرار نمیگیرد تا اندوه، تا غم، تا ناراحتی در او بیدار بشود، ایجاد بشود. نکته اینجاست واقعا. لذا آدمی به جای این که بکوشد که دشمنان رو کم بکنه، باید خودش رو از این که در تیرت اونا قرار بگیره بیرون بیاره. مطلب اینجاست، از این طرف کار رو در شروع کرد. دشمن ها که کم نمیشن آقا، بالاخره هستن، دنیا که اختیارش دست بنده شما نیست، تاریخ رو که من و شما نساختیم. حالا البته جهد المقلی میکنیم، همتی میبرزیم، کاری میکنیم برای اینکه دنیا رو آبادتر کنیم، ولی به هر حال زمانه همونه دیگه، که از روز ازل بوده تا حالا. گفت از همون روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند، از همون روزی که با شلاق خون دیوار چین را ساختند، از همون روز آدمیت مرده بود، گرچه آدم زنده. از همون موقع آدمیت مرده بود، اخلاق مرده بود، بالاخره این دشمنی ها و خصومت ها بود. دنیا رو هم که از اینا نمیشه پاک کرد، در حال رگ رگ از این آب شیرین آب شد، ولی یه کار میشه کرد، این که آدم خودش رو از تیرت اینا بیرون بکشه. از تیرت اینا بیرون کشیدن هم باش هم دیگه داره خودش رو کوچیک کنه، خودش هم کوچیک کنه، نه به معنای این تواضع دروغینه، یعنی حتی خودش رو بشناس، هم بدون چیه، ادعاهای زیادی هم نکنه، این باب نخبتی که در سر این رو فرو بگذاره. سر را به زمین چونی نهی وقت نماز، اون را به زمین بنه که در سر داری، دیرم که هزار مصحف از بر داری، اون را چه کنی که نفس کافر داری. سر را به زمین چونی نهی وقت نماز، اون را به زمین بنه که در سر داری. اون داد نخوتی که در سر داری اونو بذار زمین، اونو خالی کن. و اصلا سر بر زمین نهادن و سر به سجود نهادن معناش همونه، سمبل همونه، نمازی برای همین، یعنی تواضع، یعنی به خاک افتادن. ز خاک آفرید از خداوند پاک، پس ای بند افتادگی کن چه خاک. من کشور گشایم نه فرمان دهم، یکی از گدایان این درگاه. ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بند افتادگی کن چه خواست. معنیش اینه واقعا، یعنی آدمی تمام عبادت ها، همه عبادت ها یک پیام بیشتر ندارن. حالا ماه روزه هم نزدیکه و اون شکستن خیشتن هم، این شکستن خیشتن هم از طرق مختلف صورت میگیره، در درجه اول روی خواهش های بیجا پانه ها بنه، تا بلاتر از این و بلاتر از این، هر که میخواد میتونه تا آخرین پله نردبان هم صعود بکنه. خلاصه سخن بنده با الهام از مولانا این بود که اخلاق عاشقانه مبتنی است بر عشق و با محوریت محبت پدید می آید، و اخلاق خائفانه با محوریت خشیت، اما هر دو یک خصلت مشترک دارند. اون خصلت مشترک این است که در پی آنند که خودخواهی آدمی رو به صفر برسانند، هر چه کمتر و کمتر بکنند. به صفر رسیدن خودخواهی آدمی آثار و علائم بیانی دارند. یکیش اینه که غم در وجود آدمی راه پیدا نمی کند، گوشتش چنان تلخ می شود که اون درندگان هم به گوشت او رغبتی نمی کنند و او رو نمی خورند و در کام نمی کشند، ولذا شیرین از شکر است و جاودانه شیرین کام است و همیشه جام می در دست دارد، به جای اون که خون دل در جگر داشته باشد. از همتون متشکرم و انشاءالله بقیه سخن رو به نوبت آتی ما میگذاریم. السلام علیکم و رحمت الله. با اجازه دوستان امشب دیگه تنفس بفرمایید و گفتگو و سوال جواب برای نوبت بعد بگذارید انشاءالله. خیلی ممنونم.